عکس ذوق آن جماعت میزدی، عکس ذوق آن جماعت میزدی، وین دلم زان عکس ذوقی میشدی. یعنی در حقیقت وقتی که این جماعت داشتن سماع میکردن و خر به رفت میگفتن، عکس سماع اینها، اون تصویر اینها به دل من افتاد و من در اثر این کاری که اینها میکردن ذوقی شدم، به قول خودمون جوگیر شدم، جوگیر شدم و شروع کردم با اینا هماهنگ جلو رفتن. عکس چندان باید از یاران خش که شوی از بحر بی عکس آب کش. شما تا زمانی احتیاج به این داستان ها داری، احتیاج به این داری که با مثنوی صحبت کنی، احتیاج داری که با یاران خش، با یارانش خوب باشی، که هنوز به اون مرحله دریافت فردیت خودت نرسیدی. وقتی که به اون فردیت رسیدی، دیگه تمام این چیزهایی رو که داری میگیری مثل آبی که میریزه تو آبکش ازت خالی میشه، حرکت فرمش و مدلش چیز دیگه ای میشه. عکس که اول زد تو آن تقلید دان، چون پیاپی شد شود تحقیق آن. من چون میخوام توضیح بدم، توضیحش یه مقدار زیاد میشه، اگر اجازه بدین بریم بریک برگردیم، من بعد از بریک انشالله داستان رو با هم تموم کنیم. خسته نباشید. اوکی، تا اینجا خوندیم که عکس چندان باید از یاران خش که شوی از بحر بی عکسی آب کش. عکس که اول زد تو آن تقلید دان، چون پیاپی شد شود تحقیق آن. تا نشد تحقیق از یاران مبر. ببینید، قبل از اینکه بقیش تو زنگ، یه نکته رو در نظر داشته باشید. صحبت رو که سر بحث تقلید این داره الان از با ما مطرح میکنه، اینها تحقیق رو که صحبت میکنن به معنی اون تحقیقی که ما امروز میفهمیم نیست، اشتباه نشه. ببینید، من میخوام راجع به، فرض کنید کریم خان زن تحقیق کنم، میرم 10 تا کتاب تاریخی میخونم، میام میگم ماحصل تحقیقات من اینه که تو این کتاب یا تو این دفترچه یادداشت نوشتم کریم خان این نو پادشاه بوده. این تحقیقیه که ما میفهمیم. به عنوان یه فیزیکدان، شیمیدان، میرم توی آزمایشگاه، مطالعات زیادی دارم روی کارهای گذشتگان، حالا یه سری تحقیقاتم خودم میکنم، یه چیزی رو کشف میکنم یا تحقیقات اونا رو تکمیل میکنم. ولی منظور اینا از تحقیق این نیست. تحقیق در مقابل تقلیده. شما زمانی که یک موضوعی در وجودتون متحقق میشه، در وجودتون متحقق میشه، اینو بهش میگن تحقیق. خیلی ها میگن آقا معنی حقیقت یعنی چی؟ همه خیال میکنن که حقیقت حالا یعنی مثلا خدا حتما. حالا حقیقت چیه؟ نمیدونم باطل چیه؟ حق چیه؟ اینا وقتی که میگن حق، تو به حق رسیدی، یعنی یک موضوعی در وجودت متحقق شده، اون برای تو حقیقته. جلسه قبل که بحث نفس رو داشتیم، این صحبت رو من خدمتون گفتم. شما در نظر بگیرید، مثلا میگم تا زمانی که بچه دار نشدید، عشق به فرزند در وجود شما متحقق نشده. شما اگر میدونید پدری فرزندش رو دوست داره، تقلیدی میدونید، یعنی میدونید که آقا بچه ها، پدر ها بچه هاشون رو مثلا دوست دارن، خب حالا خیلی هم دوست ندارن، ولی اینی که واقعا این چجوریه و چه نوع احساسیه، شما زمانی متوجه میشید که خود درتون متحقق میشه. یک درد، مثلا میگم هر چقدر هم طرف از دل دردش، دندون دردش، سر دردش صحبت کنه، من به عنوان کسی که کنارشم متوجه نمیشم، میدونم از یه چیزی آزرده است و در وجود من متحقق نیست. عشقم همینطوره که شما تا زمانی که عاشق نشید، هر چی کسی براتون بگه از عشق فقط به صورت تقلیدی میفهمید، نه به صورت تحقیقی. متحقق شدن در عرفان یعنی چیزی که من خودم شخصا در وجود خودم اون رو تجربه کردم، و حقیقت اون چیزیه که من اون رو تجربه کردم. به این میگن حقیقت، یعنی این میگن چیزی که متحقق شده. ما هی نریم دنبال این که آقا پس حقیقت چیه، باطل چیه. حقیقت اون چی که در تو متحقق شده، حالا هر چی که هستش. اینی هم که داستان منصور حلاج رو حتما شنیدید که خب اون بلاها رو سرش می آوردن، غیر از جنبه های سیاسی که در اون زمان داشت و به خاطر مسائل سیاسی رو کشتن تا مسائل عرفانی، حرفی که می زد می گفت انالحق یعنی من حقم. من حقم یعنی این که وجود در من متحقق شده. متحقق شدن چیزی در شما یعنی تحقیق. از نظر عرفان اینو در نظر داشته باشید. تقلید زمانیه که شما دارید از روی کتاب صحبت میکنید، زمانیه که شما دارید از روی گفته های دیگران صحبت میکنید، به اون میگن تقلید. تحقیق زمانیه که در وجود خودتون این موضوع متحقق شده. من بحث یه بحثی روی شب تو این بحث نفس داشتیم به نام علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین، اینو خیلی مفصل توضیح دادم. اینا در نظر داشت باشین. حقیقت یعنی این، شما زمانی که علاقمند میشید به اینکه فردیت خودتون رو دریابید، فردیت خودتون رو دریابید. من اینو باز یه مقداری توضیح بدم که بدونید دقیقا ما چی میگیم. یه چیزهایی وجود داره در وجود شما که این فقط مال شماست، مال هیچ کسی دیگه نیست. در مثالهای مادیش مثلا فرض کن مثل اثر انگشت، اثر انگشت مال شماست. یا چه میدونم الان چیزایی که روی فرمای چشم میبینن و اینا، این مال شماست. درست همه انسان ها انگشت دارن، ولی اثر انگشت ما با همدیگه متفاوته. در این که هممون انگشت داریم دلیل بر نیستش که اثر انگشتمونم یکیه. ما هر کدوممون چیزی داریم که در درون خودمون مال ماست. حالا شما در نظر بگیرید، من ممکنه که فرزندانم، فرزندان فرزندانم، همینجور الی آخر، هیچ کدوم اونی نیستن که من هستم. من هم اون چیزی نیستم که اونا هستن. و ما اون چیزی رو که در عرفان، در قسمت طریقت عرفان، نه اون قسمتی که به حقیقت میپیونده، در طریقت دنبالشیم، دریافت کردن و فهمیدن فردیت فرد برای خودش به صورت تحقیقی که در وجودش متحققه. چیزی رو که به اصطلاح داره میگه، میدونه داره چی میگه. شما زمانی که میشینید پای مثلا صحبت‌های مثنوی، شعرهای حافظ رو میخونید، عطار رو میخونید، هرچی، یا صحبت‌های عرفانی میشنوید، یک ذوقی در دلتون ایجاد میشه، ذوقی میشید، میگید که من هم میخوام یه همچون چیزی رو دنبال کنم، از این افکار عرفانی بدم نمیاد، میخوام دنبال اینها برم. تا زمانی که این رو شما میگید، این تقلیده، این عکسیه که از اون گفته های مثلا مثنوی یا حافظ یا یک صوفی در دل شما منعکس شده. شما در این شرایط این مسئله فردیت رو نمیتونید کشف کنید، قطعا نمیتونید کشف کنید، چون چیزی نیستش که شما از کسی بتونید بگیرید. شما دارید میرید در یک سفر درونی که در درون خودتون چیزی رو کشف کنید. من به عنوان یک دوست، به عنوان یک رفیق، مولانا مثلا میگم به عنوان، خب مثنوی رو به طور کلی تصوف به عنوان پیر میگیرن. خیلی کسایی که اهل دکون بازار نیستند و این دکون بازارهای فرقه های مختلف صوفیه رو که میبینید ندارن، پیر اینها مثنویه، چون مثنوی تمام مسائلی رو که یک پیر میتونه به شما بگه در خودش آورده و گفته. یعنی واقعا به عنوان یک مراد، به عنوان یک پیر که راهنما باشه من به این سفر درونی، خود مثنویه. شما تا زمانی که این داستانها رو میشنوید، در تا زمانی که این احساسات درتون تبلور پیدا میکنه، در حقیقت جنبه‌های تقلیدی داره. زمانی که متحقق شد درت، زمانی که در متحقق شد درت، اون زمان با این زمان متفاوته. عکس که اول زد تو آن تقلید داد، اینی که من بهتون گفتم، چون پیاپی شد شود تحقیقان. زمانی که شما این علاقه مندی رو پیدا میکنید، این حالت رو دارید که دنبال این عرفان برید، این الان تقلیده، مثل یک تخمی میمونه که کاشته شده و خیلی راحت به وسیله آفتها، به وسیله بادها، نمیدونم هوا سرد بودن هوا، از بین میره، هنوز این رشد و شکوفایی نداره. وقتی که پیاپی شد میشه تحقیق، پیاپی شد زمانیه که شما واصل میشید به مرحله‌ای که به اون دریافت‌های درونی میگن در عرفان ما، در عرفان ایرانی حداقل، که بهش میگن اصطلاحاً شهود. شما زمانی که به شهود رسیدید، این که میگه چون پیاپی شد شود تحقیق آن، زمانی که به شهود رسیدید، شهود چیزیه که شما رو از تقلید آورده توی تحقیق، دیگه شما تو تحقیقید نه تو تقلید. اصطلاحی که خود مولانا به کار میبره، البته فقط مال مولانا نیست ولی مولانا بسیار به کار برده، شما در حافظ هم میبینید ولی به مراتب کمتر از مولانا این موضوع رو. تا زمانی که شما در مرحله تقلید هستید، عکس که اول زد تو آن تقلید دان، زمانی که شما دارید قدم میذارید، یک حالتهایی براتون پیش میاد که در اون حالتها شما در یک آن مسیر دیدگاهتون برای لحظه عوض میشه، شما دریافت درونی دارید، از بعد زمان خارج میشید. مسئله اصلیه که مولانا میگه، شاید برای خیلی ها پیش اومده باشه، من حالا بعضی ها رو میدونم بعضی ها رو نمیدونم، شما از بعد زمان خارج میشید، برای یک لحظه از بعد زمان خارج میشید. وقتی که این شد، در مراقبه ها پیش میاد، کسانی که با مراقبه آشنایی دارن. من بازم اینو شاید قبلا هم تکرار کردم، بازم میگم معمولا مدیتیشن رو معنی میکنن به مراقبه. من نمیگم این غلطه، نمیخوام اظهار نظر کنم راجبش، اما میتونم همینقدر بگم که مراقبه بسیار وسیع تر از مدیتیشنه، فرم های متفاوتی داره که با مدیتیشن هایی که معرفی میشه خیلی متفاوت. حالا کاری به اونش ندارم. شما در یک لحظه زمان رو بایپاس میکنید، در حالتی که خود مولانا به کار میبره اصطلاحاتی، به صورت موازی با زمان حرکت میکنید، به صورت منقطع با زمان حرکت نمیکنید. این زمانی که شما هنوز مقلدید، به این حالت میگن حال. ما درون را بنگریم و حال را، یعنی من مولانا که اینجا دارم صحبت میکنم برای شما، درون رو میبینم، نی برون را بنگریم و قال را. نه اینکه سر و وضع یارو چجوریه، داره چند تا مدرک دانشگاهیه، چقدر پول داره، چه مقامی داره، چقدر سواد داره، اینا اینجا به درد ما نمیخوره. ما اینو نگاه میکنیم که چقدر چند بار طرف تونسته این کراس رو انجام بده، به این میگن حال. پس تا اینجا که عکس که اول زد تو آن تقلید داد، این اسمش حاله و این حال زمانی که پیش میاد شروع تحقیقه. چون پیاپی شد شود تحقیق. شما از این مرحله حال برای این بایپاس کردن به یک زمانی میرسید که مدام این حرکت میکنه. شما میتونید در به اصطلاح موازات زمان حرکت کنید. وقتی که در موازی زمان حرکت میکنید، چون اینا رو من اگه بخوام الان توضیح بدم اصلا از بحث تقلید میایم بیرون، چون این خودش اینو گفته، من مجبورم اینا رو توضیح بدم. وقتی این براتون پیاپی میشه، پیاپی شدن این در حقیقت چیزی که بهش میگن مقام، اصطلاحات مولاناست، اصطلاحاتیه که خب در عرفای دیگه هم میبینید، علل خصوص جاهایی که در حافظ میخورید به بحث حال و بحث مقام، منظورش به همین دوتا حالتهایی که در خیلی جا، حالا جای دیگه هم فقط منظورش شاید مقام دنیویه، ولی خیلی جاها اصطلاحیه که در در صوفیه ما و عرفان ما وجود داره. اینکه انسان چجوری میتونه زمان رو بایپاس کنه و اینکه انسان چجوری میتونه در موازات حرکت کنه، اونم بازی بحثیه که خب امروز شاید خیلی از دوستانی که تحصیلات علم فیزیک دارن میدونن این موضوعات یعنی چی، ولی در هر صورت صحبتش خیلی وسیعه. این که میگه وقتی پیاپی شد، منظورش اینه. وقتی هم که شما داره ذوق اول درت ایجاد میشه، اون ذوق اول حاله. تو یه دفعه یه چیزی رو دیدی، یک دایمنشنی رو، یک بعدی رو کشف کردی که برای یک لحظه بود، ولی اون لحظه برات خیلی معنی داشت و سرم ازش در نمیاری چیه، نمیفهمی چیه. در اینجا مواظب باش از یاران مبری. در این شرایط وقتی که پیش میاد کسانی که یارن، نه این متقلبین، ببین، کسانی که بر اساس تقلید اون صحبتهایی که سر نفس کردیم، اینا رو در نظر داشته باشید، نه رو صحبت کسایی که تقلیدی سیبت گفتن، کسانی که میشناسی به معنی واقعی شناخت که برات حاصل شده. کسی که این شناخت رو افراد نداره و دنبال افراد میفته به بهانه این که آقا این آقا 2 میلیون نفر پیرو داره، با تک تک که نمیتونه بیاد بشه، این آقا بی خود 2 میلیون پیرو داره، این آقا اگر بخواد دستگیری کنه، دستگیری، خیلی معذرت میخوام، ببخشید این اصطلاح رو به کار برم، گله گوسفند که نیستن که، این آدمن، به این صورت نیست. باز در جاهای دیگه مثنوی میبینید که مستقیما صحبت میکنه که اول مسئله ای رو که با کسی که میخوای انتخاب کنی داشته باشی، به عنوان یارت، به عنوان کسی که به هر حال میخواد ازت دستگیری کنه، باش هشت را نشت داشته باشی. مبادا از راه دور دنبالش بری، آی فلانجا تاییدش کردن، آی فلانی گفته، اون موقع دیگه اشتباهات خودته. پای عرفان نذار، پای صوفیه نذار، که صوفیه دارن اینو میگن، صوفیه هیچ موقع همچون حرفی نمیزنن، هیچ وقت هم نزدن که من یه نفر رو که نمیشناسم در فلانجا چون به من گفتن این آدم چیزی دنبالش راه بده، این مشکل خودته. به هر حال، پس تا زمانی که شما در حال هستید، این حالتی که شما هنوز مقلدید، وقتی که این حال تبدیل شد به مقام، یعنی زمانی که پیاپیه، وقتی پیاپی شد، اون زمان میتونی دیگه خودت مستقلن این سفر درونی رو انجام بدی. البته در نظر داشته باشید، حالا مسائل مراقبه هست، خب در مولوی و مولویه، روش‌های مولویه، شما مسئله سما رو کم نگیرید، سما خیلی مهمه. و باز چون من این صحبت رو میکنم، باز هم تکرار میکنم، سما چیزی نیست که در این تلویزیون ها یا در جاهایی که حتی الان توی قونیه شما میرید میبینید، از این دکون بازارا زیاد درست کردن که یه عده جمع میشن میگن آقا این سمای مولوی است، پول بیاین بالا. به این صورت نیست. با سما خیلی کارها میشه کرد که حالا انشالله باشه تا به موقعش با همدیگه راجبش صحبت کنیم. بعد از این چیزایی که این صحبت کرد، شما زمانی که هنوز در حالت تقلیدید، هنوز این عکس به اصطلاح دل اون افراد یاران خوشه که به دل شما خورده، یار خوش یعنی همین مثنوی، یار خوش یعنی همین صحبت‌ها و داستان‌هایی که این داره براتون، برای همه ما میگه، در حقیقت ما رو جلوی خودمون گرفته که بیا خودت رو ببین، ببین کی هستی، گله نکن از کسی، هر اشکالی هست از خودته، به خاطر اشتباهاتی که یا وادارت کرده جامعه انجام بدی و یا خودت کورکورانه تقلید کردی. وقتی در این مرحله حال هستی، در مرحله قدم‌های اولیه هستی، چند تا آفت مهم وجود داره. خیلی دقت کنید. من فکر نمی‌کنم اینی که غربی‌ها، متأسفانه نه ایرانی‌ها، لقب شاهکار بی‌نظیر بشری به این دادن، واقعا گزافه گفتن. ببینید چجور مسائل رو گفت، واقعا این حرف گزاف نیست، واقعا برای کسانی که تشنه هستن مهمترین راه نماست. چجور قشنگ توضیح داد که آقا یه آفتی در تو وجود داره به نام تقلید، مواظب باش، جوگیر نشی، به اصطلاح تسلیم نشی در مقابل اجماع، تجربه خودت رو فراراه خودت قرار بدی و هر چیزی رو که میگن الکی قبول نکن. همه این صحبت‌ها رو کرد، رسید به این که خیلی از این صوفی‌ها کلاشن که متأسفانه اکثریت شاید قاطعشون به این صورت هستن. گفتش که اینا آدمای بی‌حاصلین، سراغ اینا به هیچ عنوان نرید، ولی من مولوی الان دارم چند تا آفت رو در این مرحله که هستی برات بیان می‌کنم. صحبتی رو که می‌کنیم، صاف خواهی چشم و عقل و سمع را، برداران تو پرده‌های طمع را. میگه تو میخوای که چشمت عقلت، گوشت، اون گوش درونیت، اون چشم درونیت باز بشه، اینا صاف بشه از این به اصطلاح حالت مهی که داره، از این حالتی که درست تشخیص نمیدی میخوای بیای بیرون، پرده طمع رو بذار کنار. حالا طمع یعنی چی؟ توضیح میده: زان که آن تقلید صوفی از طمع، عقل او بربست از نور و لمع. لمع یعنی روشنایی. ببین این صوفی که اومد توی این خانقاه، طمع کرد دیگه، دید از راه دور اومده، مسافر، گشنش هم هست، همه دارن میزنن و میرقصن و غذا و لوت خیلی خوبی آوردن، خیلی هم دارن اینو تحویل میگیرن. طمع کرد که خب من باید امشب اگر صفا نکنم، بالا گفت دیگه، اگر امشب طرب نکنم کی بکنم. اومد قاطی اینا شد. یک آن این طمع کور کرد این رو، عقل او بربست از نور و لمع که بابا جان آخه اینه چرا اینقدر منو تحویل میگیرن؟ من مسافر غریبی که الان اومدم رسیدم اینجا، علتی که اینا اینقدر دارن دور من میچرخن و اقبال و ناز به روی من باز کردن، برای چی این کارو کردن؟ اون چیزی که باعث شد این صوفی اینجور کلا سرش بره، بحث این بود که طمع کرد که حتی من کسی هم دیگه، به هر حال آدم های خوبی هن. حالا که نونه هستش، جای گرمیه، بذار منم برم توی طرب و شادی، باعث شد که خرش، مرکبش از دستش بیاد بیرون. مرکب جسم رو، مرکب زندگی رو که ما روش هستیم، به همین راحتی به خاطر طمعهایی که میکنیم از زیر پامون میکشن بیرون. طمع لوت و طمع آن ذوق و سما، مانع آمد عقل او راز اطلاع. دقت میکنی؟ خیلی واضح داره میگه وقتی طمع کردی مقصر تویی، مقصر کسی دیگه ای نیست. چرا طمع کردی؟ چرا یک آن از خودت نپرسیدی من غریبی که اومدم اینجا اصلا من نمیشناسن چرا من تحویل میگیرن؟